سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک قاضی فدرال ایالات متحده ای امریکا که در حال بررسی دعوای حقوقی در مورد اختصاص پول منجمد شده ای افغانستان برای قربانیان رویداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی است، میگوید که در این زمینه به عجله نیاز نیست. حدود 3.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان بانک توسط جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نظر گرفته شده. اما قاضی که این قضیه را بررسی میکند میگوید نیاز به تصمیم گیری عجولانه در این زمینه نیست، زیرا این پول منجمد شده و جای نخواهد رفت. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته بیش از 9 میلیارد دلار دارایی افغانستان در بانک های ایالات متحده آمریکا و سایر بانک های جهان منجمد شده. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت ننگرهار دو تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، چهارشنبه یک موتر مسافربری با یک موتر باربری در مسیر شاهراه جلال‌آباد دورخم تصادم کرد. این شاهراه و سایر شاهراهای افغانستان هر چندگاه شاهد چنین رویدادهاست و به احتیاطی شماری از راننده ها از دلایل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید که اعضای تیم ملی کرکت این کشور برای مسابقات جام آسیا آمادگی می گیرند. این رقابت ها در 27 اگست در امارات متحده عربی آغاز می شود و تا 11 سپتامبر ادامه خواهد یافت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان با روحیه بلند در این مسابقات اشتراک خواهند کرد. افغانستان در این جام با تیم های کرکت بنگلادش و سریلانکا در یک گروه شامل است. قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنکام روز گذشته اعلام کرد که در پاسخ به حملات راکتی بر پایگاه نظامیان آمریکایی در سوریه بر مواضع مهاجمان حمله کرده. این دومین حمله نظامیان آمریکایی در دو روز گذشته علیه شبه نظامیان وابسته به ایران در سوریه است. در حمله اخیر بر عساکر آمریکایی در سوریه 3 تن زخمی شدند. وزارت امور خارجه ایران حمله بر نیروهای آمریکایی در سوریه را محکوم نموده و هر گونه ارتباط شبه نظامیان مهاجم را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رد کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید در اثر حمله راکتی روسیه بر یک ایستگاه ریل در بخش مرکزی این کشور 22 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. زلنسکی دیروز در سخنرانی ویدیویی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که راکت‌های روسی به قطار در شرق اوکراین اصابت کردند و افزود که اوکراین روسیه را مجبور می‌کند تا مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در ماه فوریه آغاز شد، وارد ششمین ماه آن شده است. یفگنی رایزمن، شاروال سابق یکاترینبورگ روسیه که منتقد کرملین دانسته می شود، دستگیر شده. او به زیان رساندن به اعتبار نیروهای مسلح روسیه متهم شده است. مقامات روسیه اکثر اوقات برای خاموش کردن منتقدان تهاجم روسیه بر اوکراین این چنین اتهام را بر افراد وارد می کنند. رایزمن که پس از اعتراضات اپوزیسیون در سال 2012 در انتخابات این شهر برنده شده بود، اوایل صبح دیروز دستگیر شده. در ویدیویی که توسط خبرنگاران و فعالان در بیرون خانه او ثبت شده، رایزمن در پاسخ به اینکه چرا دستگیر شده میگوید که تهاجم بر اوکراین، او میافزاید که این حرف را همه جا گفته و تکرار میکند. از تهاجم روسیه بر اوکراین 6 ماه گذشت. الکسی نوالنی، کمپاین کننده ضد فساد و مخالف سیاسی کرملین که زندانی است، میگوید که به یک سلول انفرادی زندان منتقل شده. او که در 260 کیلومتری شرق مسکو در یک زندان به سر میبرد، دیروز در سلسله از توییت‌ها این موضوع را نوشته. تصور می شود که متحدان یا طرفداران او این توییت‌ها را منتشر کرده باشند. نوالنی به اتهام اختلاس به 11.5 سال زندان محکوم شده، اما طرفدارانش و مقام‌ها در بیرون از روسیه این حکم را نکوهش کردند. بریتانیا واردات مواد سوخت از روسیه را برای اولین بار در 25 سال گذشته به صفر رساند. آمار رسمی دولت بریتانیا که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد که در ماه جون واردات مواد سوخت از روسیه به صفر رسیده و در مجموع واردات روسیه به این کشور 97% کاهش یافته است. به دلیل حمله غیر موجه روسیه بر اوکراین، غرب تحریم‌های شدید را بر روسیه وضع کرده که یکی از آن کاهش واردات از روسیه است. اردوی اسرائیل میگوید که 4 عسکر خود را به خاطر اینکه بدون دلیل فلسطینی ها را مورد حمله قرار دادن از وظایفشان اخراج کرده. این اقدام دیروز پس از آن صورت گرفت که در یک ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این عساکر در حال لت و کوب دو تن دیده می‌شوند. اردوی اسرائیل گفته که این عساکر حدود 2 هفته پیش یک موتر فلسطینی ها را در رمله متوقف کرده، راننده و یک مسافر آن را پیاده کردند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، در ویدیویی که در شبکه تیک تاک دست به دست شده، این عساکر هر دو مرد را با لگد می‌کوبند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته که تصور می‌شود که در سال جاری میلادی بیش از 250 تن در اثر سیلاب‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان کشته شده باشند. به گفته اوچا، آمار افراد کشته شده در اثر سیلاب‌ها در سال جاری در افغانستان 75% افزایش را نسبت به سال گذشته میلادی نشان می‌دهد. شکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
سیلاب مرگبار در افغانستان به گفته اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از اول ماه آگست به این سو جان 118 تن را گرفته است که با این به گفته اوچا شمار کل جان باختگان ناشی از سیلاب در سال روان میلادی تا کنون به 256 تن رسیده است. اوچا در گزارش مفصلی که در مورد میزان تلفات و خساره سیلاب‌ها در افغانستان دیروز پخش کرد گفته است که در سال 2021 در این کشور 147 تن به اثر سیلاب‌ها جان باخته بودند که به گفته این اداره 75% کمتر از آمار امسال بوده است. در این گزارش با سیلاب یک هفته گذشته در شرق، مرکز، جنوب شرق، جنوب و غرب افغانستان نیز توجه شده، جایی که به دنبال باران شدید صحنه سیلاب‌های ویرانگر بوده. در گزارش آمده است که بیشترین زیان به ولایت لوگر رسیده. در گزارش از جان باختن 20 تن، ناپدید شدن 30 تن و ویران یا خسارمند شدن حدود 3000 خانه در آن ولایت خبر داده شده. مقدس هجرت یکی از باشندگان لوگر است. او از طریق واتساپ به رادیو آزادی در مورد وضعیت این گونه قصه کرده:
سخت سیلابونه په لوگر باندې راغلی، څرخ او داسې نور برکه برکل سوالی که ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمنګنه ډیر لمنګنه.
در گزارش اوچا آمده که بین 16 تا 21 ماه آگست افزون بر لوگر، ولایت‌های کنر، لغمان، میدان وردک، ننگرهار، نورستان، پکتیا و پروان نیز صحنه سیلاب‌های بودند که در مجموع جان 63 تن را گرفته است. شماری از قربانیان سیلاب‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سه‌شنبه گزارش داد که به اثر ویران شدن خانه‌ها در مرکز و شرق افغانستان در این هفته دست کم 8 کودک جان باختند و تعدادی از کودکان هم ناپدید شدند. رویترز به نقل از سمانتا مورت سخنگوی یونیسف نوشته که آمار جان باختگان ممکن بلند برود. به گفته یونیسف، یک مادر در شهر جلال آباد 3 فرزندش را پس از آن از دست داد که خانه‌شان را سیل برد. مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی خواهان کمک جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت سیلاب زدگان شده است. هرچند حکومت طالبان میگوید که کمک ها را به گونه شفاف به سیلاب زدگان توزیع می کند، شماری از باشندگان مناطق سیلاب زده مدعی هستند که بخش اعظم کمک ها حیف و میل می شود و به نیازمندان نمی رسد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را میشنوید که آن را همکارم میر احمد صافی تهیه کرده. اما قبل از آن در گزارشی میشنوید که جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان کتابخانه ای را زیر نام زن در کابل ایجاد کرده. در این حال شماری از دختران که از مکتب بازمانده‌اند از این اقدام استقبال میکنند.
کتابخانه زیر نام زن با بیش از 2000 جلد کتاب بر روز چهارشنبه در منطقه پل سرخ کابل گشایش یافت. این کتابخانه با ابتکار جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان گشایش یافته و زنان و دختران می توانند از کتابهای موجود در این کتابخانه به گونه رایگان استفاده کنند. جولیا پارسی، مسئول جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، در مورد هدف گشایش این کتابخانه به رادیو آزادی گفت:
دو هدف داریم. هدف اول ما این است که دخترایی که از مکتب باز ماندن، خانم و دخترایی که قبلا فعالیت های اجتماعی زیاد داشتن، فعالیت های فرهنگی داشتن و فعلا تمام جاها برای اونا بسته هستن، و این دلیل ما این کتابخانه را ساختیم و این زمینه را به اونا مساعد ساختیم. هدف دوم ما است که ما برای طالب بفهمانیم که هیچ وقت زن از اجتماع حذف کرده نمیتونند.
بانو پارسی گفت که آنان قبلا کارزار جمع‌آوری کتاب را راه اندازی کرده بودند که کتاب‌های موجود در این کتابخانه از سوی برخی زنان و مردان در دسترس آن قرار داده شد. با گفته این مسئولان جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، کتاب‌های موجود در کتابخانه زن شامل عناوین مختلف شعر، رمان، کتاب‌های اسلامی، سیاسی و حقوقی میباشد. گشایش این کتابخانه در شهر کابل مورد استقبال شماری از دخترانی که از آموزش محروم شدن قرار گرفته است. فریبا و معصومه، دو تن از این دانش آموزان، بر رادیو آزادی گفتند:
ما بسیار متاثر شدم از اینکه مکتب برای ما بسته شده. از این اقدام بسیار خوش هستم، یک اقدام خوب است. حداقل کمک میکنه که با رفتن به چنین کتابخانه سطح دانش خود بلند ببریم.
امیدوار هستم که این چنین فعالیت ها بیشتر شود، که در گوشه یک کتابخانه باشه که هم زن و هم دختر ازش استفاده کرده بتونن.
هرچند این کتابخانه ویژه زنان و دختران است، اما مسئولان این کتابخانه میگن که برای مردان هم ممانعتی وجود ندارد. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و بسته شدن دروازه‌های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از فعالان مدنی تلاش کردند تا از راه‌های مختلف زمینه آموزش و مطالعه را به دختران و زنان محروم مانده از آموزش فراهم کنند. به گونه مثال در ماه ثور سال جاری، یک نهاد رضاکار به نام رای قلم مکتب و کتابخانه سیار را مجهز با مواد آموزشی در ولایت کندهار ایجاد کرد. پیش از آن بانوی به نام فرشته کریم فعالیت کتابخانه سیار چهارمغز را پس از تحولات سیاسی اخیر در ماه قبس سال گذشته اثر گرفت. این کتابخانه در سال 2018 در یک بس شهری در کابل ایجاد شده و حدود 60% کارکنان آن زنان هستند.
زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 از موجهای رادیو آزادی.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مهراندی و از خاک ما زاد تا شخون و رحم جهان دی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مهران دی و از خاک ما زاد تا شخون و رحم جهان دی. ای کاش، ای عشق، ما را ز ما مهران دی.